بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب مستحضرید به مناسبت ایام فاطمیه ما بحث تحریف مقام فاطمی و عللش رو داشتیم بررسی میکردیم. معمولا این گونه بحثا وقتی آدم وارد میشه اگر بخوایم نیمه کاره رها کنیم اون نتیجه اصلی که بناس بگیریم گرفته نمیشه، گرچه وقت میگیره و بنده هم خیلی تلاش دارم که از زوائد و اون حواشی که لازم نیست بگذرم، ولی همون اصل مطلب را هم بخوایم با هم بررسی کنیم حس کردم هنوز چند جلسه دیگه این بحث نیاز داره که ما ادامه بدیم و اون یه نکته مهمی رو امشب در ادامه بحث تحریف مقام فاطمی و علل آن با هم پی میگیریم که یه اشاره ای در ضمن اون چند شبی که بحث داشتیم جلسات گذشته داشتم، ولی حالا باید وارد اون بحث بشیم و اون اینه که مهمترین نکته تحریفی که در ادیان صورت دادن مخصوصا در اسلام، چه در زمان پیغمبر اسلام که رگه هایی از اون در تاریخ وجود داره، در قرآن هم اشاره شده، در روایات هم اومده و به ویژه به شکل بارز بعد از رحلت پیغمبر خدا صورت گرفت، جا به جایی ارزش ها نسبت به دو مطلبه که خیلی مهم و ریشه ایست. همه گرفتاری ها که ما مسلمین داریم و همه اون آلودگی ها و تحریفات و اشتباهات و قضایای دیگه ای که داریم بحث میکنیم در رابطه با جابجایی ارزش های این دو مورده. اون چیه؟ یک، موردی رو ما در قرآن و سنت پیغمبر خدا سراغ داریم که قرآن بسیار تأکید کرده، حالا که عنوان کنم همه تون آشنایید و به حمد الله مفصل هم بحث شده، موردی رو که قرآن خیلی تأکید داره، پیغمبر اسلام در سنتشون در قولشون، فعلشون، تقریرشون بسیار به این نکته پرداختن که اگر بعد از من پیامبر قرار است این دین سالم باقی بماند و شما به عنوان مسلمان از این دین برخوردار شوید، باید عواملی را که بعد از من این راه را برای شما ادامه می دهند به عنوان اولیای دین، به عنوان عدل قرآن، به عنوان کسانی که از طریق آنها حقیقت اسلام کاملا مشخص می شود، آنها را بشناسید و به آنها متمسک شوید و از آنها تبعیت کنید، که اینها را تحت عنوان اهل البیت معرفی کردند. آیات بسیاری در قرآن که مفصلا در طول این 30 سال در همین حسینیه هم الحمدلله بحث شده، مثلا آیه تطهیر. در آیه تطهیر سخن از عصمت اهل البیت، که این اهل البیت در زمان نزول آیه شریفه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، حسنین علیهما السلام بودند که با خود پیامبر خمسه طیبه را تشکیل میدادند. و عنوان اهل البیت بر مبنای آیات قرآن و روایاتی که از پیغمبر داریم، غیر از اهل بیت پیامبر، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و 10-11 امام دیگر که مجموعاً میشن 13 معصوم، که پیغمبر که حسابشون جداست 14 معصوم رو تشکیل میدن. خب در قرآن کریم وقتی سخن از اهل البیت است، سخن از عصمت اونها به میان آمده. خب همه ی حرفا دیگه در این عنوان عصمت نهفته شده. یا وقتی سخن از برجسته ترین هایی که در کنار پیغمبر برای مهمترین امور در زمان خود پیغمبر مطرحه، در آیه شریفه مباهله که مطرح میشه، امیرالمؤمنین رو به عنوان نفس پیغمبر، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، که در جریانید، برجسته ترینی که در اون تاریخ خدا به پیغمبر میگه با خودت برای مباهله بیار، خب همین اهل البیتن، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهما السلام، که در یه روایت از اهل سنت در تایید عرائضم براتون بخونم، ینابیع المودة صفحه 244، پیغمبر خدا فرمودن لو علم الله تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین لامرنی ان اباهل بهم، اگر خدا می دانست که افرادی گرامی تر، این اکرمه رو در نظر بگیرید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک برتری در قرآن مسئله این کرامت که تقوا هم باعث این کرامت می شود، لقد کرمنا بنی آدم، دیگه وقت ندارم، وگرنه باید این آیات را اینجا بحث می کردیم که ارزش این کلمه معلوم بشه، ولی آشنایید الحمدلله، لذا رد می شیم. اگر لو علم الله تعالی، اگر خدا که می دانست ان فی الارض در روی زمین عبادن، یه بندگانی پیدا میشه، اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین، از این چارتایی که با من برای مباهله اومدیم، از این چارتایی که با من زیر کسا در حدیث کسا بحثش آیه تطهیر نازل شده بود، لامرنی، خدا به من امر میکرد ان اباهله بهم، با اونها برم مباهله کنم، ولکن امرنی بالمباهله به هاولا و هم افضل الخلق، خدا امر کرد من با این چارتا بیام مباهله کنم، پس اینا افضل خلق خدان، هم افضلن هم اکرم. قبلا به مناسبتی من این آیه شریفه رو بحث کردم، لقد کرمنا بنی آدم، تا بعدش میگه و فضلنا علی کثیر، که فرق فضل چیه، فرق اکرم و کرامت چیه، چون بحث کردم تکرار نمی کنم. در سالهای گذشته هم از نظر کرامت بالاتر از اینها نیستن، هم از نظر فضیلت بالاتر از اینها نیستن. خب قرآن کریم وقتی سخن از ولایت الهی مطرح میشه، در کنار ولایت الهی ولایت رسول الله رو قرار داده، ولایت اهل بیت رو هم همردیف ولایت رسول الله مطرح میکنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون الی آخر، که بحثش باز مفصل شده. خدا وقتی سخن از مطاع مطلق به میان میاره، مطاع مطلق یعنی چی؟ یعنی کسی که هر چی گفت درسته. آقا مگه میشه خدا دستور بده شما از کسانی اطاعت مطلق بکنید و اون مطاع معصوم نباشد؟ این معنا نداره، این میشه خلاف. اینم قبلا بحث کردیم در آیه اولوالامر. خدا وقتی سخن از مطاع مطلق به میان میاره، به ذات مطاع مطلق فقط خداست، بعد از خدا به اذن الله چون دنبال روی او هستن و از او هستن رسول است. اما در ردیف رسول کیا رو قرار داده؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اثبات کردیم، روایاتش رو خوندیم، جلسات متعدد، یعنی اهل البیت علیهم السلام. اهل البیت در قرآن معصومن، اهل البیت در قرآن ولایتشون ردیف ولایت الهی و پیغمبره، اهل البیت در قرآن مطاع مطلقن، یعنی رو حرف اونا نمیتونیم حرف بزنیم. هر چی گفتن باید بگیم چشم، نهی کردن باید بگیم چشم، امر به اطاعتش دادن باید بگیم چشم، در قرآن کریم در رابطه با اونها. حالا در آیات قرآن که چقدر از این موارد داریم بمانه، من فقط دارم اشاره میکنم. از روایات پیغمبر فقط دو مورد رو اشاره میکنم از اون همه مواردی که ذکر شده، با یک قیدی که در ادامش عرض خواهم کرد. آقا از این مقام بالاتر که طبق بیان پیغمبر اسلام که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جز بر مبنای وحی سخن نمیگه و هر چه بفرماد اون امر الهی، نهی الهی، بیان الهی است، فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، یعنی ادل قرآنن. آقا چه اگر قرآن آخرین کتاب هدایت است و شرط رستگاری مؤمنین استفاده از قرآن، عمل به قرآن، تبعیت از قرآن است، عدل قرآن رو اگر ترازو در نظر بگیریم، دو تا کفه این ترازو رو میگیم عدل هم، معادل هم، میگه عدل کفه قرآنی اهل البیت است دیگه، از این مقام بالاتر. و حتی وقتی سری میفرمایند اگر میخواهید بعد از من به زلالت نیفتید، گمراه نشید، راه رو گم نکنید، تمسکتم بهما، باید قرآن رو با اهل بیت بگیرید تا بفهمید قرآن به شما چه میگه که به انحراف کشیده نشید. حدیث دیگری که باز در این رابطه اتمام و حجت کرده، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک، مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح، وقتی امتحانات حاد شد، قرار شد بلای الهی نازل بشه، تنها کسانی که توانستن نجات بیابن اونهایی بودن که بر سفینه نوح سوار شدن. میگه بعد از من طوفان حوادث دیگه طوفان آب و دریا و این حرفا نیست، طوفان انحرافات فکری است، طوفان بدفهمی است، طوفان تحریفات، طوفان آلودگی های دینی ایجاد کردن که الان داریم در همین رابطه با هم بحث میکنیم که چقدر خواستن ارزش ها رو جابجا کنن. اگر میخواید در این طوفان ها غرق نشید، هلاک نشید، سفینه نجات بخش اهل بیت منه. دیگه چی بگه پیغمبر؟ با توجه به این نکته، در ذیل اون آیات فقط از کتب اهل سنت بخوایم ثابت کنیم میتونیم، که کردیم قبلا و دیدید، که حتی فقط از صحابه ستم بخوایم ثابت کنیم میتونیم، که این کارو قبلا کردیم. یعنی ما هیچ کتاب شیعه را مطرح نکنیم، بریم سراغ کتب اهل سنت. کتب اهل سنت هم فقط بخوایم از صحاح ستشون ما اثبات کنیم، این حرفایی که زدم هست که اینا نواراش هست، کتابم شده موجوده مفصل اسناد دیگه. این مشتی از خروار دارم عرض میکنم، این یک طرفه. یعنی چی؟ یعنی قرآن اصرار داره بگه اگه میخواید از این دین بهرمند بشید بی اهل بیت نمیشه، اگر بخواید از قرآن استفاده کنید باید در خونه اهل بیت بزنید. پیغمبرم مأمور است که مرتب بیان کنه تا اون حد که در رابطه با قدیر خوب خدا تهدید میکنه پیغمبرشو. در قدیر خوب معمولا این بحثو کردم برای شما عزیزان. خدایی که به پیغمبر میفرماید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم خود تو به مشقت بندازی و اینقدر اذیت بشی. ما علی رسول الله البلاغ، بر رسول جز ابلاغ نیست، تو ابلاغتو بکن. اما در رابطه با قدیر خم میفرماد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه ابلاغ نکنی اصلا رسالت عملی نکردی. بلغ ما انزل الیک من ربک. این همه در قرآن تاکید، در روایات تاکید، پیغمبر تاکید. پس یک طرف قضیه که در طول این 30 سال لااقل بیش از 200 جلسه بحث شده در اثبات این مطالب که دیگه نمیخوام تکرار کنم. خط دوم چیه؟ جا به جای ارزش ها، خطی که آمد تمام این مقامات را از اهل بیت سلب کنه به صحابه نسبت بده. همه بدبختی از اینجا شروع شد. حالا چرا؟ حوصله کنی در طول چند جلسه فقط هم از مدارک اهل سنت میام جلو که ببینید چه کارا کردن و چه بلایی سر من و شما اومده و چه بلایی سر امت اسلامی اومده در طول تاریخ اسلام. هر جا شد شبیه همینی که در مقام فاطمی دو نمونهشو در این ایام ذکر کردم، اونو بکوبن این دو کفه. خب کفه ای که معادل قرآن بود طبق قرآن اهل بیت بود، طبق بیان پیغمبر اهل بیت بود، اما اومدن چیکار کردن؟ یک کفه‌ای در مقابل اهل بیت گذاشتن به عنوان صحابه و چی گفتن؟ حالا همین امشب این نمونه هاشو عرض میکنم. اومدن گفتن که این کفه رو هرچی میتونیم سبک کنیم. با چی سبک کنیم؟ تحریف مقامشون. من نمونه های راجب حضرت زهرا سلام الله علیها گفتم، ولی ادامه دادن، حرف ها زدن در این رابطه. حالا در طول تاریخ زحماتی که ائمه کشیدن که شروعش با کار حضرت زهرا سلام الله علیها بود، دیدن هر کاری کنن نمیتونن، نهایت امر اومدن اینو مطرح کردن، آقا محبت اهل البیت لازمه. الان تو عربستان سعودی هم کتاب چاپ شده و چاپ میشه، من چاپ عربستانش هم خریدم، علموا اولادکم محبت اهل البیت، محبت اهل البیت به بچه‌هاتون یاد بدید. تو جده چاپ شده، زیر نظر وهابیان چاپ شد. اما چی؟ فقط بگید دوستتون داریم. اما اونها ملاک نیستن، فقهشون قبول نیست، روایاتشون رو تو صحیح بخاری نقل نمی کنیم. تفسیر زمانی که علی ابن ابی طالب زنده است تفسیر علی ابن ابی طالب رو نمیپذیریم، ولی تفسیر کعب الاحبار رو میپذیریم. روایت امام صادق تو صحیح بخاری نمیاد، ولی روایت ابو هریره میاد، اونم نه یکی نه دوتا نه ده تا نه صد تا. نهایت یه بحث محبت اهل البیت، محبت اهل البیت کمترین درجه مقام اهل البیت که هر انسانی وقتی چیزی ارزنده بود دوستش می‌داره. غیر مسلمانان خیلی‌ها بودن که اهل بیت دوست داشتن، الان هم هستن دوست دارن. مگه تو همین کشور ما همه شماها آشنا نیستید ارامنه برای حضرت ابوالفضل نذر می‌کنن و اظهار ما. خیلی از هندوها برای امام حسین چه عزاداری می‌کنن، خیلی از غیر مسلمونا برای امام حسین چه اشکا می ریزن. بحث اینه که آقا راهتون قراره راه اهل بیت باشد، فقهتون فقه اهل بیت باشد، تفسیر ببینید اونا چی میگن، الگو باید اونها باشن. اینو جابجا کردن. حالا این جابجایی به چه صورت؟ من یه تیکه اجازه بدید از نهج البلاغه، از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به این خطر که خود مولا این رو اشاره کردن براتون بخونم، بعد امشب به اندازه ای که وقت اجازه میده براتون عرض بکنم که چگونه خواستن صحابه رو جای اهل بیت بنشونن با دو تا کار. یک کار این ور رو خراب کنیم، شبیه اینه که بله حضرت زهرا نمیدونم با علی دعواشون میشد که جوابشو دادم، حضرت زهرا دنیا دوست بود و پرده آفیخت و پیغمبر اینا نمو تا بیان به اونجا برسونن که به شام بگن علی نماز نمیخونه، علی کافره، علی چنانه چنانه و الی آخر. این ورا خراب کنیم، این ورا براشون مقامات جعلی درست کنیم که نمونهشو بعضیشو امشب عرض میکنم. تحریف از اینجا آغاز شد و چه بلایی سر ما آورد. خطبه 87 نهج البلاغه آخرین پاراگراف، خصائص و اهل البیت، خصوصیات اهل البیت از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام، فأین تذهبون، کجا دارید میرید؟ به خدا تا مغز استخوان آدم میسوزه. تصور کنید امیرالمؤمنین با اون عظمت، با همه اون سفارشاتی که پیغمبر کرده، افضلکم علی، اعلمکم علی، اغزاکم علی و و و و که حالا هرچی بخوایم بشمریم کمه. حالا کار به کجا رسیده؟ ببینید چجوری داره درد دل میکنه با مردم. فأین تذهبون، کجا دارید میرید؟ فأنا توفکون، چه افتراعاتی دارید میبندید؟ چه دروغایی دارید میگید؟ چرا دارید جا به جا میکنید؟ والاعلام قائمه، علامتهای مشخص که راه گم نشود، تابلوهایی که راه رو از شا به شما نشون بده، قائمه است، برپاس، علائم مشخصه. فرض کنید بنده تو یک جاده ای که برف مثلا مثل جاده چالوس سراشیبیه، یخبندان خطرناکی، یه ذره بخوام این ور اون ور بگیرم خطر سقوط توی دره است، ولی کناراً این لبه های پرتگاه علامت زدن، نزدیک نرید، نزدیک نرید. میگه چرا اون ور میری؟ مگه نمیبینی؟ این همه علامت زدن. والاعلام قائمه، علامت ها همه برپاس. والآیات واضحه، نشانه ها روشنه، ابهامی باقی نمونده. والمنار منصوبه، مناره ها رو نصب میکنن تا از دور پیدا باشه که اونجاست. معمولا قدیما بالای مناره ها هم آتش روشن میکردن مثل فانوس دریایی که از دور اون نور و آتش رو میبینن به سوش بیان، این ور اون ور نرن. والمنار منصوبه، اون مناره های هدایت نصب شده است برای شما. فأین یطاح بکم، تیه رو قبلا توضیح دادم، تیه یعنی سرگردانی و تو وادی سرگردانی قرار گرفتن که بنی اسرائیل 40 سال در اثر کفران نعمت طبق آیه قرآن در وادی تی سرگردان شد، توبه کردن، خدا اونها رو آمرزید. امیرالمؤمنین در جای دیگه میفرماد به خدا قسم با کنار گذاشتن اهل بیت تی شما مسلمونا از آف مضاعف خواهد شد. فأین یطاح بکم، شما رو به کدوم وادی سرگردانی دارن میکشونن؟ و کیف تعمحون، امح مثل امه نوشته میشه، یعنی سرگردانی، تحیر و به قول ما ایرانی ها چه کنم چه کنم، چرا به این چه کنم چه کنم افتادید؟ و بینکم اطرت و نبیکم، آخه اطرت نبی که بین شما هست، یعنی همه این بدبختی ها برای اینه که اطرتی که در میان شماست اون رو قبول نکردید. و هم ازمت الحق، اونا زمامداران حقن. و اعلام الدین، اون علامتهای روشن دینی که راه اینه اهل البیتن. و السنت و صدق، زبان صادق و گویای حق دینی اینا هستن. فانزلوهم به احسن منازل القرآن،
به بهترین جایگاهی که قرآن قرار میدید اونا را هم باید قرار بدید. چرا؟ چون عدل قرآنن. وردو هم ورودل هیمل اتاش، شتران تشنهی که سراسیمه به طرف آب میرن، شما اینجوری باید خودتون رو به طرف اهل بیت بکشانید. اینم بیان مولا، اون که قرآن کریم، اونم فرمایشات پیغمبر. حالا ببینید در مقابل این خط زمینه تحریف ارزش ها برای پایین آوردن مقام اهل البیت چگونه آغاز شد. برای اینکه بحث کلاسیک و درست و رو روال باشه، یک، صحابه یعنی چی؟ منظور کیه که جای اهل بیت میخوایم بنشونیم؟ من اجازه بدید کتابی ابن حجر عسقلانی، دانشمند مشهور اهل سنت که خیلی هم محترمه و خیلی هم به شیعه میتازه و تا میتونه سعی داره که شیعه رو بکوبه، یک کتابی داره به نام الاصابه فی تمییز صحابه، اصابه برخورد کردن، توضیح دادن، روشن کردن، مشخص کردن در شناخت صحابه ها، بهترین روش برای شناخت صحابه. و این کتاب مورد احترام علمای اهل سنت و اگر تو این زمینه بخوایم بحث کنیم بهترین کتاب تقریبا اینه. قبلی ها می حرفا رو زدن، از قبلی ها مثلا از بخاری نقل میکنه، از احمد حنبل نقل میکنه، ولی چون دستبندی کرده کلاسیکه من از این کتاب میگم. جلد اول صفحه 158، صحیح ترین تعریفی که در این باره ارائه شده این است. صحابی خودش میگه اصح تعریف، به صحیح ترین تعریفی که برای صحابی شده اینه: صحابی کسی است که پیامبر را ملاقات کرده باشد در حالی که به او ایمان داشته و بر آیین اسلام بمیرد. یعنی هر کس پیغمبر را دید اسلام آورد، این میگه پیغمبر را قبول کردم و مسلمان مرد، این میشه صحابی. خب پس همه مردم مدینه صحابیان، همه اونایی که پیغمبر رو دیدن تو مکه بودن، حالا کفار و قریش اینا که ایمان نیاوردن، نه اینا صحابیان. همه اونایی که به هر نه، حالا بعد جلد یک صفحه 158 در ادامه یه مطلب عجیبی میگه: صحابی بر کسی که پیامبر را ملاقات کند، چه مجالستش طولانی باشد چه نباشد، چه از اون حضرت روایت نقل کند چه نقل نکند، چه با پیامبر به جنگ رفته باشد چه نباشد، چه اینکه فقط پیامبر را دیده باشد بدون اینکه با اون حضرت مجالست داشته باشد. پیغمبر از کوچه رد می شد یه نگاه کرد، این میشه صحابی. یا حتی به خاطر عارضی مانند نابینایی اون حضرت را ندیده باشد، همین که زمان حضرت بود بهش میگیم صحابی، به او صحابی اطلاق می شود. بعد میخواد بگه چی؟ میگه هر کی اینجوری بود معصومه، هر چی گفت درسته. اهل البیت رو که این همه قرآن با اون صراحت اسمتشو مطرح میکنه شبهه میکنن، یه حرفایی درست میکنن. میگه هر کس پیغام، حالا باز ادامه بدم بدتر از اینا، حالا گوش کنید، جلد یک صفحه 8 و ادامه این در صفحه بعدش صفحه 159، همه کودکانی که به سن بلوغ نرسیده ولی ادراک اونها در حد درک دیدار می باشد داخل در این تعریف بوده. بچه‌ای که سن بلوغ هم نرسیده فقط تونسته بگه آره من پیغمبر دیدم میشناختم، اینم میشه صحابی، پس اینم معصومه. یا هر چی گفت باید قبول کنی، حقم نداری به او اعتراض کنی حتی اگه ظالم باشه. اینا رو میگن ها، البته میخونم ببینید. آقا بازیه با دین بسته دیگه، قرار ما حق رو بشناسیم دیگه. این که من یه وقتای اینجا فریادم بلند میشه، نمیتونم گریم و کنترل کنم، بابا چقدر مظلومیت، اینا مشتی از خروارم نیست که دارم برای شما میگم. همه کودکانی که به سن بلوغ نرسیده ولی ادراک اونها در حد درک دیدار می باشد داخل در تعریف بوده و جزء صحابه می شوند، و کودکانی که به این حد نرسیدن از جهت روایت نمودن جزء صحابه نمی باشند، چون خب روایت نقل نکردن، بلکه تابعی هستند، اما از این جهت که پیامبر ایشان را دیده صحابی هستند. همین که پیغمبر هم اینا را دید، اینا میشن صحابی، این میشه معصوم. خب وقت اونایی که خدا میگه معصومن، اونایی که پیغمبر زیر کسا میبره، آیه تطهیر نازل میشه، اونایی که پیغمبر برای مباهله میبره، میگه بالاتر از اینا در روی زمین وجود نداره، اونایی که پیغمبر طبق آیه قرآن ولایتشون ردیف ولایت الهی قرار داده، اونایی که اطاعتشون اطاعت مطلق طبق آیات، اونایی که در سوره دهر یا انسان بالاترین مقام بر رو برای اونها قرآن ذکر کرده، اونایی که مودتشون واجب شده بر مسلمین، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، و هرچی بخوام بشمارم، حالا وقت اجازه نمیده. اونا نه، اونا ما انتقاد داریم، شبهه داریم، چه داریم، یه مزخرفاتی گفتن که میخونم با این که دلتون به درد میاد خواهم گفت، از کتاب عرض کردم، فقط از کتابای خودشون میخونم. خب پس حتی بچه باشه، نابالغ، همینقدر که پیغمبر رو دیده، این میشه صحابی. اجازه بدید یه مقداری باز این رو براتون بیشتر توضیح بدم از نوشته های اینها. ابن حماد حنبلی در شذرات الذهب جلد 1 صفحه 279. عزیزانی که اهل مطالعات عمقی دینی هستند میدونن در کتب اهل سنت اینا جزء کتابای اولیه و مهم بشونه در این رشته ها. ایشون میگه اجماعی علمای اهل سنت، حالا قسمت دوم، اول چی بود؟ صحابی کیه؟ هر کی که پیغمبر دیده ولی او بچه بوده، روایت هم نقل نکرده، همین یه پیغمبر رو دید، جنگ هم باش نرفته، هیچ کار دیگه هم نکرده، این میشه صحابی. حالا دوم، اجماع علمای اهل سنت بر این که تمام صحابه عادل هستن، با این که صحابه فاسق وجود دارن. ببینید آخر نمیتونه، حالا من بعد براتون میخونم، حالا چند جلسه طول میکشه، قرآن میگه صحابه خیلی هاشون فاسق شدن، مرتد شدن، پیغمبر رو آزردن، خلاف روش پیغمبر عمل کردن، ولی میگه با، چون نمیتونه اینا رو منکر بشه، میگه با این که صحابه فاسق وجود دارن، اما عدالت همه صحابه لطمه نمیبیند. یعنی چی؟ بله ما میدونیم تو صحابه فاسق وجود داره، ولی در این حال علمای اهل سنت اجماع دارن که تمام صحابه عادلن. این معناش چی میشه؟ حالا ادامه میدم یعنی چی میشه. اومدن حدیث از پیغمبر نقل کردن. اجازه بدید باز این نمونه های دیگه بخونم بعد به حدیث برسم. باز ابن حجر در الاصابه فی تمییز صحابه جلد 1 صفحه 162، باید، یعنی فتوای فقهی فقها ها، باید به پاکی و افضلیت همه صحابه از افراد بعد از ایشان اعتقاد داشت. یعنی باید عقیده ما این باشه که صحابه با اون توضیحی که دادن، ولو یه بچه‌ای که نابالغ بوده، پیغمبر یه روز تو کوچه هم دیده، از همه افراد بعد از پیغمبر که دیگه اینا صحابه نیستن، اونا برترن. یعنی این همه بزرگان که در طول تاریخ اسلام اومدن، شهید شدن، جان دادن، تبعید شدن، خون دل خوردن، عبادت کردن، نه اونا برترن. چرا؟ چون یه نظر پیغمبر رو فقط دیده. حالا این زمینه است برای حرفای دیگه که حالا عرض کنم، که تا بتونن کار صحابه رو در صدر اسلام که در خانه اهل بیت رو بستن توجیه کنن و بگن اهل بیت، کما این که ابن تیمیه چون خیلی جسوره و خیلی بی‌انصافه، در منهاج السنه سریع این رو میگه، میگه حسین سلام الله علیه و من میگم باید جواب خونهایی که در کربلا ریخته شده فردای قیامت بدهد، چون در مقابل امام زمان شورش کرد، اتحاد امت اسلامی رو به خطر انداخت. یعنی تا این حد جلو میرن. حالا باید به پاکی و افضلیت همه صحابه از افراد بعد از ایشان اعتقاد داشت، که این اعتقاد تمام علما و معتمدین است. میگه من نمیگم، همه علما و معتمدین نظرشون اینه که باید پاکی و افضلیت همه صحابه رو ما قبول داشته باشیم. سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 32، نعوذ بالله، اینو به پیغمبر نسبت داده، حالا براتون نقل میکنم، فعلا دارم نقل میکنم، میگه یک ساعت از عمر صحابه برتر از عمل 40 ساله دیگران است. یک ساعت عمر صحابه از عمل 40 ساله، خب عملی که قطعا قابل عمل غیر قابل قبول که حساب نمیشه، اون که حبته. شما 40 سال نماز بخون، روزه بگیر، عبادت کن، خدمت، ولی یک ساعت عمر یه صحابی همینقدر که یه نظر پیغمبر رو دیده از شما بالاتره. حالا یه وقت یه صحابه مثل سلمان فارسیه، مثل ابیذر غفاریه، اما یه وقت صحابیه، اما صحابی دیگر رو کشته، به همسرش تجاوز کرده. این که تاریخ داره که میگه حق نداری چون صحابه بوده. بعد آیه میارن، آیه شو براتون میخونم، میگه طبق این آیه خدا اونا رو میامرزه چون صحابه پیغمبرن. چون صحابه پیغمبرن فسق و فجور هم داشته باشن اشکال نداره. اهل بیت نه، اهل بیت اونها نه، مثلا علی چرا اینجوری کرد نمیدونم، امام حسن چرا اینجوری کرد نمیدونم، فلان چرا، اونا رو میخونم براتون. خب اینا ببینید جا به جایی ارزش ها. و بسیاری از مسلمین کره زمین والله العلی العظیم اینا رو نمیدونن، اگه بفهمن فریادشون بلند میشه که ای وای جوری به خرد داده شده، روشنگری هم نکردیم. ولی خدا بر علو و درجات مرحوم علامه امینی بیفزاید که بسیاری از این حرفا رو در القدیر ایشون آورده و بحث کرده و من بعضیاشم از القدیر دارم میگیرم برای شما میخونم، که فریاد میزنه آقا ما موظفیم روشن کنیم، بذار مردم مسلمان متوجه بشن چرا اسلام اون نتیجه ای که قرار بود بده نداده، برای اینکه اون راهی که پیغمبر گفته اون راه آلوده شده. ابن حجر باز در کتاب الاصابه فی تمییز صحابه جلد 1 صفحه 9، عقیده به پاکی صحابه از واجبات است. عقیده به پاکی، که اینجا این پاکی ترجمه اسمت و طهارت یا طهرکم تطهیرا رو میخواد به این ور نسبت بده، زیرا بیگمان آنان اهل بهشت هستند و هیچ یک از آنان جهنمی نیست. یادم نمیره، شاید 24-5 سال قبل بود، دانشگاه زاهدان یه سخنرانی داشتم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام. خب دانشجوها بودن، اساتید بودن، عده‌ای هم از اساتید و مولوی های اهل سنت هم نشسته بودن تو جلسه. بنده یه انتقاد تندی به معاویه کردم. بعد از جلسه اینا پا شدن گفتن شما به صحابی پیغمبر توهین کردید. گفتم اولا توهین نبود، بیان واقعیت بود. ثانیا من یک سوال میکنم در اینجا، اینجا دانشگاه است، محیط علمیه، الحمدلله همم اهل فکر و منطق و درکین، آقایون خانم ها شنونده ها شما قضاوت کنید. بنده سوال میکنم، معاویه صحابی پیغمبر بود؟ خیلی خوب. علی صحابی پیغمبر بود یا نبود؟ گفتن بله. گفتم علی از نظر تقدم و تأخر در صحابی بودن بر معاویه تقدم داره یا نداره؟ گفتن بله. گفتم علی حالا به نظر من که امام است، به نظر شما خلیفه چهارم هم هست یا نه؟ گفت بله. گفتم معاویه با علی جنگید یا نه؟ گفتن بله. گفتم حق با معاویه بود یا علی؟ گفت با هر دو. دانشجوها زدن زیر خنده. گفتم آقا من یاد یه خاطره افتادم، قبلا اینجا گفتم، یه وقتی در سوریه کنار حرم جناب حجر ابن عدی که مردیس عجیب، واقعا مردیس عجیب، یه راهنمای اونجا بود از طرف ارشاد سوریه و اینا توضیحاتی میداد، میگو هازا مرقد و سیدنا حجر قتله سیدنا معاویه، هازا مرقد و سیدنا حجر قتله سیدنا معاویه، این مرقد آقای ما حجره که آقای ما معاویه رو کشته، هم قاتل آقاست هم آقای. مسخره بازی ها چیه؟ برای این که روشن نشه این مسخره بازی هاست، اومدن گفتن خیلی حق بحثای عقلی در دین ندارید اشاعره، که متاسفانه تو برخی از شیعیان هم اثر گذاشت. اشاعره چی میگن؟ اشاعره یکی از فرق مهم کلامی اهل سنته که معتزله رو از بین بردن، انقدر قویین و باقی موندن. میگن حق ندارید از عقل مطرح کنید، چون حسن و قوت عقلی نداریم، که خیلی هم اینجا ما بحثش رو قبلا کردیم. خب میگه یک ساعت از عمر صحابه برتر از عمل 40 ساله دیگر. سنن ابن ماجه صحای سته است. ابن حجر عقیده به پاکی صحابه از واجبات است، زیرا بیگمان آنان اهل بهشت هستند و هیچ یک از آنان جهنمی نیستند. بعد میاد یک تحلیل بکنه. حالا چرا ما این حرفو میزنیم؟ جلد 1 صفحه 26. به گفته ابو زرعه، صحابه واسطه ما در دریافت قرآن و سنت رسول خدا هستند. یعنی جایی که جای میگه اگه صحابه رو شما بکوبید، واسطه ای که بین ما و قرآن است، واسطه ای که بین ما و سنت پیغمبره، او رو کوبیدید، پس قرآن رو کوبیدید. پس حالا که اینجوریه صحابه رو نکوبید، اشتباهاتشون هم توجیه کنید. حالا اونم عیناً میخونم. آقا خب چرا اهل بیتی که قرآن خودش گفته واسطه است قبول نمی کنید که معصوم هم هستن؟ چرا اطرتی که پیغمبر فرموده عدل قرآن سر جاش قرار نمیدید که مجبور بشید برید؟ اتفاقا یکی از دانشمندانشون به نام شاطبی در کتاب الموافقات جلد 4 صفحه 74 به این مطلب پی برده، مجبور شده اینو بگه. میگه جمهور اهل تسنن به جای سنت اهل البیت سنت صحابه را حجت قرار داده اند تا خلأ کمبود ادله را جبران کنند. اینا خیلی نکته های ظریفی است در لابلای این کتابا به دست میاد، کنار هم بگذاریم ببینیم تا چه معنایی. وقت اون عبارت رو اجازه بدید یه بار دیگه بخونم. به گفته ابو زرعه، صحابه واسطه ما در دریافت قرآن و سنت از رسول خدا هستند. منتقدان ایشان، یعنی کسانی که به صحابه انتقاد دارن، در پی جرح و قطع شاهدان و ابطال کتاب و سنت هستند. اینا کسانی که شاهد بودن بر پیغمبر، کسانی که سنت پیغمبر رو دارن به ما میرسونن، کسانی که دارن قرآن رو برای ما بیان میکنن، اینا رو دارن باطل میکنن. بنابراین کسی که صحابه را نقد میکند زندیق است. در جای دیگه براتون میخونم، میگه قتلش واجب است. اینکه داعش میاد این کارا رو میکنه، وهابی‌ها این کارا رو میکنن، مبنای فقهی بر این مبناست. آقا من این همه تاکید دارم، باز برگردم عمدن، مگه قرآن اهل بیت و واسطه معرفی نکرده؟ مگه پیغمبر خودش نفرمود جانشین من علی، جانشین من اهل بیت؟ مگه در ذیل آیه اولوران؟ و بعدش این همه از زمان معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز 60 سال هر چه خواستن علیه اهل البیت گفتن، دروغ و حدیث یل کرد، تا این حد که ابو هریره خودش میگه معاویه 400,000 دینار به من داد، گفت آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. آیه راجبه کیه؟ لیلتون مبید به امیرون. خود ابو هریره میگه، میگه 400,000 دینار به من داد بگم این آیه در شأن ابن ملجم نازل شده، من گفتم ولی نگرفت. خودش اینو اعتراف میکنه. با همه این کارا الان در کتب شیعه، نه در کتب اهل سنت، مقاماتی راجع به اهل البیت ذکر شده که من از قول خود علمای اهل سنت در ادامه براتون میخونم، برای احدی از صحابه این مقامات ذکر نشده و نمونه هاشو گاهی قبلا با هم دیگه داشتیم. خب شما چرا میخواید بگید که واسطه سنت پیغمبر صحابه هستن؟ صحابه که حالا چه قضایای؟ بله ما برای سلمان خاک کف پای سلمانم توتیای چشمم میکنم، خیلی از صحابه پیغمبر از با... اما اونا که در مقابل امیرالمؤمنین چی بودن؟ آقا یکی از صحابه که خود اهل سنت در تمام کتب تفسیری او رو برترین میدونن و نظر او رو نظر اول نقل میکنن، ابن عباس. ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنینه. خود ابن عباس میگه علم من در فهم قرآن در مقابل علی ابن ابی طالب مثل یه قطره است در دریا. و اینو ابن ابوالحدید معتزلی دانشمند سنی در شرح نهج البلاغه نقل میکنه، میگه امیرالمؤمنین یه شب لیلت مقمره در یک شب مهتابی دست منو گرفت، فرمود بریم بیرون. اومدیم قبرستان بقی، فرمود قرآن بخون. من خوندم بسم الله الرحمن، فرمود صبر کن در بای بسم الله. از سر شب تا نزدیک اذان صبح برای من توضیح داد، من نوشتم. گفت حالا دیگه نزدیک اذان صبح بریم مشغول عبادت آخر شب بشیم. بعد فرمود اگر وقت بود ادامه میدادم چندین بار شطور در ادامه فقط تفسیر بای بسم الله. اون وقت علی رو به عنوان مفسر قبول نمیکنن، اما ابن عباس رو ذکر میکنن به عنوان صحابی. خب مگه علی صحابه نبود؟ اگر بنابر صحابه است، کدوم صحابه؟ صحابه که جزء اطرته، صحابه که معصومه، صحابه که جزء اولیای الهی است، و صحابه‌ای که دم از اینا میزدن. و لذا بر این مبنا بود که در جنگ صفین معاویه با یارانش که اون برن، امیرالمؤمنین و یارانش که این برن، یه وقت یکی از عمال معاویه رو کرد به عمار یاسر که در دفاع امیرالمؤمنین داشت می جنگید، گفت مگر ما در برای اسلام نجنگیدیم؟ عمار گفت چرا، در جنگ احد جنگیدید، در جنگ بدر هم جنگیدید، ولی با ما، بر علیه ما، نه اینکه همراه ما برای دیگران. این مطلعه که گفت، بعد این رجز رو خون، نحنا ضربناکم علی تنزیلهی. اینو الاستیعاب نقل میکنه، گفت از کتاب رجالی معروف اهل سنت، نحن ضربناکم علی تنزیلهی والیوم نضربکم علی تعویلهی ضربا یزیل الحام عن مغیلهی او یرجع الحق الی سبیلهی. نحن ضربناکم علی تنزیلهی، وقتی وحی داشت نازل میشد، قرار بود پیغمبر به مردم بگه من پیغمبرم، ما با شما جنگیدیم برای اینکه شما مقابل ما ایستادید، وحی رو قبول نداشتید. نحن ضربناکم علی تنزیلهی والیوم نضربکم علی تعویلهی. امروز هم داریم با شما می جنگیم در تعویلش، در تفسیرش، در توضیحش، در پیاده کردن دین که شما اینجوری مقابل ما ایستادید. بعد رجز، ضربا یزیل الحام عن مغیلهی، ضربتی که سرها رو از گردن بپرانه، کناره از این که بله وای میسیم می جنگیم، او یرجع الحق الی سبیلهی، یا اینکه حق برگرده سر جاش. لذا در عاشورا اگر دقت کنید، رجزهایی که اصحاب می‌خوندن به این معانی برمیگشت، این جابجایی ارزش‌ها که حالا انشالله میرسم به اونها تا حدودی که وقت اجازه بده. البته چشمم به ساعتی که دیگه خیلی طولانیش نکنم که خسته نشید. به پیغمبر نسبت دادن، نعوذ بالله، محب الدین طبری الریاض و نظره جلد 1 صفحه 22، اذا ذکر القدر و فمسکو، وقتی صحبت از قضا و قدر میشه بیستی جلو نرید، نمیتونید بفهمید، سنگینه. بله برای عوام این بحث مطرحه، میگن قضا و قدر برای همه نمیشه کاملا، ولی البته الان الحمدلله زمان درک بالاست و خیلی هم میشه این بحثا رو مطرح کرد. در کلم الناس علی قدر عقولهم، درسته. حالا یه مردمی نمیتونن خیلی متوجه بشن، برای اونا باز مثلا فرض کنید ابن سینا وقتی به بحث جبر و اختیار میرسه، میگه برای کسانی که ظرفیت عقلی بالا ندارن نمیتونید برای اینا اون پیچیدگی های جبر و اختیار رو توضیح بدید، یه سیلی یواشکی بزنید تو صورتشون. برمیگردیم آقا چرا میزنی؟ بگو خب مجبورم، اختیار من نبود، دستم حرکت کرد خورد به صورت شما. قبول میکنه؟ میگه این حرفا چیه؟ میگه پس اختیار دیگه، پس خودت قبول نداری جبرو. اونا رو اینجوری بگو. مولوی هم در مثنوی در قالب شعر میگه آن یکی بر رفت بالای درخت، میفشاند او میوه را دزدانه سخت، صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمت بگو چه میکنی؟ گفت که از باغ خدا این بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا، پس ببست اون دم او را بر درخت، میبزد بر پشت و پهلو چوب سخت، گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگناه را زارزار، گفت که از چوب خدا این بندهش، میزند بر پشت دیگر بندهش، گفت توبه کردم از جبر ای ایار، اختیار است اختیار است اختیار. خب یه عده رو اینجوری میشه، اما ابن سینا بعدش میگه اما برای کسانی که قدرت فهم دارن و تعقلشون بالاست، حالا من استدلال میکنم، استدلال قوی مفصلم میاره که بهتر از او رو ملا صدرا تو اسفار مطرح کرده که فهمش برای عموم ساده نیست البته. خب حالا اینجا میگه قسمت اولش حالا توجیه داره، خیلی خوب، ممکنه طبق بعضی روایات ازا ذکر القدر و فمسکو، وقتی صحبت از قدر قضا قدر میشه خیلی وارد نشید، و ازا ذکر اصحابی فمسکو، وقتی صحبت از اصحاب من میشه هیچی راجبشون فقط احترام بگذارید. بعد میگه سعد الدین تفتازانی از متکلمین به نام اهل سنت که کتاب شرح المقاصدش الان هم بعد از چند صد سال در الازهر مصر کتاب درسی دانشجویان این رشته است، یجبو جلد 5 صفحه 29، یجبو تعظیم الصحابه و الکف عن متائنهم و حمل ما یوجب و به ظاهره تعن فیهم علا محامل و تعبیلات، و یعنی یکی از متکلمینشون در بحث کلامی در حد کتاب درسی الازهر مصر ببینید چی میگه، یجب و تعظیم و صحابه، احترام و عظمت قائل. صحابه هم قبلا معنی کردیم دیگه، یه بچه تو کوچه چشمش پیغمبر افتاد، این میشه صحابه الی آخر، احترامش و عظمت قائل شدن واجب است و دست نگه داشتن و خودداری کردن از طعن و بدی گفتن و انتقاد کردن و حمل ما یوجب و به ظاهر طعن. حالا یه کارایی اینا دارن که علی ظاهر جای طعنه، میگه اینا رو یه جوری تعویل کنید، یه جوری به قول خودمون معذرت میخوام ببخشید ماسمالی کنید، یه چیزایی براش بتراشید، بذارید عظمتشون سر جای خودشون باقی بمانیم. انقدر از این مطالب در لابلای این کتاب ها هست که بدون تعارف بگم اگه همه شبهای جمعه تا آخر اسفندم ما ادامه بدیم باز وقت کم میارم، ولی فعلا به اندازه‌ای که امشب خواستم بگم چی بود؟ یک، قرآن میگوید بهره‌مندی از دین منوط به این است، عوامل هدایتی که خداوند به عنوان اولیای الهی برای شما قرار داده بعد از پیغمبر در کنار قرآن به آنها متمسک بشید، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، لنم آورده، هرگز گمراه نمیشید بعدم. پیغمبر فرمود اون بیان قرآن رو و صریح هم فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک، هیچ جای قرآن نداره که صحابه من این مشخصاتو دارن. روایات پیغمبر یه چیزایی گفتن اونا رو میگم و بعضی آیاتو خواستن این معانی و ازش درست کنم پیدا میکنم، اما اومدن بگن اهل بیت نه، فقط در حد محبت اهل بیت، بله ما اهل بیت رو دوست داریم، حتی رئیس فرقه شافعی ها امام شافعی میگه یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، میگه ای اهل بیت پیغمبر این فضیلت برای شما بس که در قرآن مودت شما به عنوان واجب ذکر شده و عظمت قدر شما همین بس که در نماز بعد از تشهد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، و در اهل سنت هم این آل باید بگن، میگه اگه نگید نماز باطله، اینو داره میگه من لم یصلی علیکم لا صلات له، اگر بعد از تشهد در صلوات آل ذکر نکنید که جای دیگه ذکر نمی کنن نماز باطله، اینو میگیم. اما فقه میگه من شافعی امام صادق نه، نظر من اگه امام صادق اینو گفته گفته باشه، ولی من فقه هم اینه، خب قرار بود اونا الگو باشن که، پس محبتی که در این حد دوست دارم این اونی نیست که قرآن مطرح کرده، بله این دوست دارم وظیفه است، اما این مقدمه است محبت برای اطاعت، برای اینکه دنبال روشون باشیم، اما اونا رو گذاشتن کنار، صحابی رو جاشون قرار دادن. حالا جانم به فدایت یا فاطمه الزهرا سلام الله علیه، چه کار کرد؟ قله صحابی رو با خاک یکسان کرد. دیگه بالاترینی که در صحابی براشون مطرحه شیخینه دیگه. نمیدونم، اجازه بدید بخونم یه تیکه، گرچه سخته ولی اجازه بدید بخونم. تن یه آقای عادت داشت منبر میرفت چشماشو میبست و حرف میزد، معمولا هم مستمع نداشت بنده خدا. یه روزی توی مسجدی نماز جماعت خیلی شلوغ بود، تا گفتن السلام علیکم پرید رفت بالا منبر، گفت امجا دیگه یه منبر رو حفظ کردم، اینو قشنگ تحویل میدم جمعیت میشینن. چشمشو بسته بود و خیلی با هیجان داشت حرف میزد. یه وقتی یکی از منبر پله اومد با پاشت کمیده، آقا چشم وا کرد، گفت این کلید، من خادمم، تموم شد، در ببند برو، چون همه رفتن. بله، حالا نمیدونم چرا خاموش شد از این باب یا این که نه، من یه کمی ادامه داره، زود در روز ببخشید. فضائل الصحابه مال احمد حنبل، رئیس فرقه حنبلی ها، جلد یک صفحه 300. احمد حنبل رئیس فرقه حنابل است. کتاب حدیثی معروفش مسنده و کتاب فضائل الصحابه داره، جلد یک صفحه 300. میگه عمر ابن خطاب، خوب دقت کنید، عمر ابن خطاب شخصی را با عصای کوچکی حد زد. خب حد مال چیه؟ یه تخلف دینی که صورت بگیره حد لازم میشه. خب تخلفش چی بود که لازم بود بهش حد بزنه؟ زیرا آن شخص او را بر ابوبکر برتری داده بود، گفته بود تو از ابوبکر بالاتری. عمر به او گفت ابوبکر بعد از پیامبر بهترین مردم بود و موارد اون را برشمرد. سپس گفت هر کس غیر از این بگوید به خاطر گناه تهمت و افترا حد زده می شود. پس پیغمبر باید حد می زدی، چون پیغمبر فرمود افضلکم علی، اتقاکم علی، اعدلکم علی. و بخاری در صحیح می گوید، همین احمد حنبل گفته، اونم براتون می خونم در صحیح بخاری، میگه احمد حنبل گفته پیغمبر فضائلی برای علی ذکر کرد که برای احدی ذکر نکرده. خب پس چی شد؟ دروغگو میگن کم حافظه میشه. خب بناس هی از این ور یه چیزا رو بزنن، از اون ور یه چی. و ادامه شو براتون بگم، این دیگه آدم رو آتش میزنه. در همین کتاب جلد یک صفحه 83، فضائل صحابه احمد حنبل، جلد یک صفحه 300 و کتاب السنه ابن ابی عاصم، جلد دو صفحه 575، میگه سندش ضعیفه، اما در این حال میگم چیه. علی ابن ابی طالب فرموده است هیچ کس من را بر ابوبکر و عمر تفضیل ندهد، وگرنه او را به تهمت افترا حد میزنم. خب پس چرا میرونیم تو نهج البلاغه خطبه شقشقیه دارن؟ ما خطبه شقشقیه رو خدا رو شکر اینجا بحث کردیم، کتابم شده، چاپم شد، عقیده شیعه در خطبه شقشقیه، کتابچه مختصری. خود امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه چی میفرماد؟ لا یقاس بنا احد، کسی رو با ما مقایسه نکنی، ما رو خدا قرار داده، حساب ما با بقیه فرق داره. لقد تغمسها ابن ابي قحافه وانه يعلم ان محل منها محل القطب من الرها ينحدر عن السير ولا يرقى الي الطير. قوغاس این خطبه در نهج البلاغه و ما با. پس یعنی امیرالمومنین خلاف پیغمبر بیان میکنه. آقا جون بس این بازی ها دیگه، بریم حق رو بشناسیم. آقا من یه مثال جسمانی میزنم، یه کسالت بدنی دارم، دو تا پزشک، یه پزشک حاذق قوی دلسوخته میتونه این کار رو من مداوا کنه، یه قلابی پزشک نیست، خودشو جا زده. هی عده میان اون پزشک قلابی رو تعریف میکنن، این پزشک حاذق رو میکوبن. خب با جان من در رابطه با جسمم داری بازی میکنی، ولی وقتی با اهل بیت بازی میکنی، دیگران رو جای اهل بیت مینشونید و که کسی هم نمیگزه، داد فریاد بلند نمیکنن، به قول مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، درخت توی باغچه منزلتونه، شاخش اومده تو کوچه، دو تا بچه شاخه رو میکشن بشکنن، میدوید میاد تو کوچه میگه چرا شاخ شاخه این درخت رو میشکنید؟ این همه شاخه ولایت اهل البیت رو در طول تاریخ شکندن، این خیالمون نیست؟ تازه بخوایم یه دادم بزنیم، آقا اینقدر دیگه حرفا رو نزنید. خب مردم رو از طبیبان اصلی و مربیان ربانی جدا میکنیم تا این حد که علی ابن ابی طالب بگوید اگر منو از بقیه برتر دانستید حد میزنم. خب پس این همه مواردی که بوده چرا حد نزدن؟ و اون فرمایشاتی که حضرت زهرا و چرا حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن استبدلوا والله عزنا وابل قوادم جانم به پدایت یا فاطمه زهرا. فاطمه زهرا سلام الله علیها نوک قله اعتقاد به صحابه رو چنان زد که وقتی وارد شدن سلام کردن جواب سلامشون نداد، یعنی حتی مسلمان قبولتون ندارم، تا چه برسه بخوام شما رو جز عادل و معصوم بشناسم. و کاری که فاطمه کرد، حالا بعد از اینکه این بحث رو جمع بندی بکنم، حالا اون که فاطمه زهرا بود، اما پیروان مکتبشون جناب ام البنین سلام الله علیها اینا کی بودن؟ آقای اون خانم ها، ما اینا رو شنیدیم برامون عادی شده، ولی به خدا قسم اگه یه مقداری دقت کنیم چقدر ما مدیون ایناییم. من هر وقت نجف مشرف شدم کوفه، وقتی مسجد کوفه میخوام برم، میخوام برم حرم جناب میثم تمار رو زیارت کنم برگردم، تمام بدنم میلرزه. عزیزانی که با من بودن شاهدن، و گاهی حال بکایی که توی حرم میثم تمار به من دست میده شاید تو خیلی جایی دیگه به من دست نداده، که برای بعضی دوستان سوال بود. گفتم من تو حرم امام حسین میرم، اصلا مگه امام حسین کجا من کجا؟ خب معلومه سید الشهداست، برجسته ترین، سفینه و نجاست، مصباح الهداست، سید اهل شباب اهل جنه و و. ولی میثم تمار یه شیعه بود، منم یه شیعه، چه کرد؟ وقتی این ارزش ها رو دید اومدن گفتن حدیث نقل نکنید. چرا؟ برای اینکه این فضائل بیان نشه دیگه، تا فیلتر بشه، از اون فیلتر خاص اون احادیث که میخوان پخش بشه. میثم چیکار کرد؟ فریاد میزد، گفت به این دارش بکشید، به دار کشیدن. کوتا اومد فریاد میزد، یه منبری بالای دار، چون دار کشیدن ها با حالت صلیب بود، این دستا رو به یه صورتی به این درخت ها میبستن که این دیگه نمیتونست تکون بخوره. ولی این مردم خب جمع میشدن، شروع میکرد از پیغمبر اینو شنیدم، از پیغمبر اینو شنیدم، تفسیر آیه اینه فلانه، گفت این دستش رو قطع کنید. اینو میگن قتل صبر، قطع میکردن، روغن میریختن، روغن داغ. بعضیا میمردن، تحمل نمیکردن، بعضیا هنوز دوام میآوردن، به هوش میومدن. این روغن داغ خون رو بند میآورد، ولی چه زجری میکرد. این دست تا به هوش آمد، بیاید حدیث پیغمبر براتون بخونم، این دست رو قطع کردن، این پا و این پا، آخری مجبور شدن زبانش رو قطع کنن، این گونه شهید شد. اینا اینجوری دین رو نگه داشتن، به ما رسوندن. حالا یکی جناب ام البنین سلام الله علیهاست که اونایی که بقی مشرف شدن، عظمت از اون قبر قریب خاکی یه مشت گل و دوتا سنگین ور اونور چنان شاطعه که چندین مأمور دور قبر فقط ام البنین واستادن، از قبرش هم میترسن بعد از نزدیک 1400 سال. خب وارد خانه امیرالمومنین شده، علام ناقل، آقا جون از زینب اجازه بگیرید، او دختر فاطمه زهراست، من برای کنیزی این خانواده اومدم. علام ناقل، آقا جون تو اسمشون فاطمه کلابیه است، آقا جون میشه خواهش کنم تو این خونه منو فاطمه صدا نکنید؟ فاطمه این خونه فاطمه زهرا بود. حالا پسر اولش به دنیا اومده، ابوالفضل، امام حسین نزدیک 20 خورده سالشه، قنداقه رو آوردن دادن دست امیرالمؤمنین. علام ناقل امیرالمؤمنین بندای قنداقه رو باز کرد، دستای ابوالفضل رو میبوسید و گریه میکرد. خب مادره چی شده آقا؟ دست بچه مشکلی داره؟ نه ام البنین، اون چی که من میبینم تو نمیبینی. چه میبینی آقا؟ این دست ها در دفاع حسینم در کربلا از تن جدا خواهد شد. ام البنین بیاد قندقه رو برداره، دور سر ابی عبدالله بگردونه و بگه بچه های من فدای بچه های فاطمه زهرا. وقتی هم که چار پسرش اومده کربلا، بشیر برگشته اومده مدینه، میگه امام سجاد علیه السلام بیرون دروازه شهر مدینه فرمود که بشیر با بابا صدای خوشی داشت، تو هم داری یا نه؟ میتونی داخل مدینه بشی با صدا اعلام کنی اهل بیت اومدن. بشیر میگه من اومدم، فریاد زدم یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای مردم مدینه وای نستید، بدوید اهل بیت ابی عبدالله اومدن. میگه همه سراسیمه ریختن. یک صحنه عجیبی دیدم، یه بانوی مجلله ای دست دو تا بچه رو، پسر بچه رو گرفته بود، عظمت از این حالتش هویدا بود و توی کوچه بنی هاشم ایستاده بود. به من فرمود بشیر از حسین چه خبر؟ گفتم که ایشون کیان؟ گفت ام البنین مادر اون چهار پسرن. من از حسین نگفتم، گفتم عباست شهید شد. گفت من میپرسم از حسین چه خبر؟ گفت اونتم شهید شد. گفت من میپرسم از حسینم چه خبر؟ گفت جعفرتم شهید شد. چهارتا آخری گفت حسینم شهید شد. نشست روی زمین، زد تو سر خودش که بچه های من فدای بچه های فاطمه زهرا، همون گونه که خود بچه ها مخصوصا قمر بنی هاشم در کربلا چه مواساتی کردن با ابی عبدالله الحسین. اما معلومه فاطمه زهرا هم همه جا جواب میده. یکی از جوابها کجا بود؟ وقتی از اسب زمین میافتاد چشم تیر خورده، دست در بدن نداره، داره سرازیر میشه، عمود آهنین هم به فرقش فرود آمده، اما همه رنجها در مقابل یک بیان شاید فاطمه فرموده باشد پسرم عباس.
یا ام البنین، یار علی مادر صدق و صفا، مروج مکتب عشق و وفا، باغ گل یاس سلام علی، باغ گل یاس سلام علی مادر عباس سلام علیک. در بغلت بود گل یاس تو، یعنی قنداغ عباس تو بود، چو خورشید رو خش منجلی خواستی دهی به دست علی، مشام تو شنید بوی حسین، چشم تو افتاده به روی حسین، فدایی خون خدا خواندیش، دور سر حسین گرداندیش، دور سر حسین گرداندیش. یاد و لحظاتی که می اومدی قبرستان بگی، چار صورت قبر درست می کردی، به اسم بچهات به این بهانه می نشستی گریه می کردی، ناله می زدی و اشک می ریختی، گاهی سر بر می داشتی یکی یکی بچهات و صدا می زدی، می فرمودی اونم جعفرم عباسم، گریم برا شما نیست، گریم برا اون آقایی که مادر نداره، حسین از عشق تاید به جوش، صدای گریه تاید به گوش، کرده به داغ چار فرزند صبر، کشیده ای چار تصویر قبر، عشق مصیبت بسر ریختیم، به یادشان خون جگر ریختیم، چشم تو از بس که فراوان گریست، به گریه تو چشم مروان گریست، دشمن اهل بیت بود اما می اومد عبور کنه، می دید بی بی نشسته داره گریه می کنه، می ایستاد به گریه او گریه می کرد، گریه تو چشم مروان گریست، بمیرم برا دلت تو ناله وا ولدا میزدی، اهل مدینه را صدا میزدی، بدین سخن فکند آهد تنین، که کس نگوید به من و ملبنی، که کس نگوید به من و ملبنی، من که دگر ام بنین نیستم، من که دگر ام بنین نیستم، مادر چار نازنین نیستم، چار گلم ز تیغ پر پر شدم، چار مهم به خون شناور شدم، ام بنین باغ گل یاس داشت، دست گلی سر چباس داشت، ای سمر دل گل احساس من، ساقی اهل بیت عباس من، شنیدم دست تو از تن زدن، به فرق تو عمود آهن زدم، عباس من شنیدم تا که تو رفتی زدست، پشت حسین ابن علی هست شکرم، ناله میزد الان انکسر ظهری، و گلتی لتی عباس من، میوه دلم شنیدم که جای من فاطمه، به دیدنت آمد در الغمه، به دلت آمد در الغم عباس من، شنیدم شعله خشمت زدن بمیرم برات، شنیدم تیر به چشمت زدن. شنیدم سکینه بیتاب بود، آخ جام بکب منتظر آب بود عباس من. شنیدم که دشمنان صف زدند کنار جسم بی سرت کف زدن.
یا کاش فل کربن و جل حسین، یا کاشف کربن و جل حسین، یک شب کرمی کرومن آیا بنگل حسین. اللهم باسمك العظيم العظام على عزنا جلنا كرم بمولانا صاحب الزمان. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمة إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رحيم ويا ذي الصدر مزتر المصدقين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خدا به خودت قسم مضطری، یا مجیب دعوت المضطرین، بکنا مضطرون فعجبنا. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و وقت الحسن، یا قدیم الاحسان و حق الحسین، و تسعت المعصومی من ذریت الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا به اسم عظمت، به جلال و جبروتت، به رحمت عام و خاصت، خدا به حق مقربان درگاهت، به ناله دل دردمندان درگاهت، به سوز نیم شبهای مغربان آستانت قسمت می دهیم. بشریت رو با ظهور امام زمان از این همه بدبختی ها نجات مرحمت بفرما. به ما رحم کن، در فرج حضرتش تعجیل بفرما. قلب وجود مقدسش از ما خوشنود راضی بگردان. توفیق خدمت گزاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما. مملکت ما، امنیت مملکت ما، بشریت را، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما. نقشه‌های شوم دشمنان به خودشون برگردان. ظالمین عالم نابود بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بگردان. نعمتها تو بر ما مستدام بفرما. ما رو مستوجب عذابت قرار مده. ما رو عاق والدین و عاق اساتیدمان ممیران. اونهایی که حق به گردن ما دارن از ما خوشنود و راضی بگردان. اموات و ذوی حقوق بالاخص مرحوم آجای آجیان و آجخانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. مریضها به حق ام البنین، مریضه منظور مورد نظر، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا به حق امام عصر، برای پایان بخشیدن این همه ظلم ها، عنایتی بر ما بفرما. صاحب ما را برسان به نبی و آله.